تشکر اجملن. شام شما بخیر، خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 108.5 FM میشنوید. 6:30 شام به وقت کابل شده و به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. ریاست جمهوری افغانستان میگوید ایت پاکستان خواهان ملاقات با مقامات افغان در حاشیه اجلاس سازمان همکاری های شانگهای شده است. رئیس جمهور افغانستان امروز در رأس یک ایت بلندپایه برای اشتراک در این اجلاس به تاشکند سفر کرد. جزئیات این موضوع را در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشری همه همکارم جاوید نعیمی خبرهای افغانستان منطقه و جهان را پیشکش می کند.
سرخط خبرها، انتظار می رود رئیس جمهور غنی با شمار از رهبران منطقه در تاشکند ببیند. دو مقام میدان هوایی کابل از وظایفشان برکنار شدند و رای دهی در همه پرسی امروز در بریتانیا تا هفت ساعت دیگر ادامه خواهد یافت. مشروع خبرها، رئیس جمهور اشرف غنی در تاشکند پایتخت ازبکستان است و انتظار می رود با شمار از رهبران منطقه ببیند. آقای غنی برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری شانگهای امروز روانه تاشکند شد. در صفحه تویتر ارگ آمده است که رئیس جمهور در جریان این اجلاس دو روزه علاوه بر شرکت در آن با شمار از رهبران کشورهای منطقه خواهد دید. رسانه های بین المللی گزارش دادند که رئیس جمهور افغانستان با اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان و شی جین پینگ رئیس جمهور چین دیدار خواهد کرد. انتظار می رود اشرف غنی در مورد امنیت، مبارزه با تروریسم و فرصت های اقتصادی در منطقه سخنرانی کند. جزئیات در این مجله خبری. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات‌های تعرضی نیروهای امنیتی در 24 ساعت گذشته 10 مخالف مسلح دولت کشته شدند. دولت وزیر سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت این عملیات‌ها در 13 ولایت را اندازی شدند، اما آقای وزیری ارقام دقیق از کشته شده‌ها نداد.
24 ساعت گذشته 12 عملیات تهاجمی یا تعرضی داشتیم در 13 ولایت کشور که بداها مخالف مسلح کشته شده یا زخمی گردیده، 16 نفر از دشمنم اسیر شده.
و افزود که در این جریان نیروهای هوایی پروازهای را انجام دادند و عملیات‌های شبانه نیز اجرا شده است. رئیس جمهور افغانستان رئیس میدان هوایی کابل و قماندان پلیس سرحدی در این میدان را برکنار کرده است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور اشرف غنی این دو را به علت غفلت وظیفوی از کارهایشان کنار زده است. به گفته آقای مرتضوی پس از شنیدن گزارش کمیسیون بررسی وضعیت میدان هوایی کابل این تصمیم از سوی رئیس جمهور گرفته شد و میگوید که اشرف غنی همچنان دستور داده است تا همه منصوبین میدان هوایی کابل که بیش از 5 سال وظیفه اجرا کردند تبدیل شوند و به جای آنها افراد دیگر بر اساس یک پروسه شفاف و با ثبت دارایی هایشان گماشته شوند. حالا هم تحولات منطقه و جهان. رای دهی بریتانیایی ها امروز به خاطر ماندن و یا بیرون شدن این کشور از اتحادیه اروپا ادامه دارد. بر اساس نظرسنجی ها آرا در این همه‌پرسی خیلی به هم نزدیک هستند. در تمامی بریتانیا 46.5 میلیون تن واجد شرایط رای دهی هستند. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا مخالف بیرون شدن کشورش از اتحادیه اروپا است، اما شمار از احزاب مخالف خواستند تا کشورشان از اتحادیه اروپا بیرون شود. نیگل فاراج رهبر حزب مستقل بریتانیا امروز به خبرنگاران گفت باید کشورش اتحادیه اروپا را ترک کند. این رأی را از جوانیم میخواستم، زیرا من 11 ساله بودم که در این مورد یک بحث داشتیم. بنابراین امروز خیلی در این باره هیجانی هستم. رأی دهی امروز از ساعت 7 صبح آغاز شد و تا ساعت 10 شب به وقت لندن، یعنی 7 ساعت دیگر ادامه خواهد یافت. یکی از دو کشتی جنگی ساخت فرانسه که بالای مصر فروخته شده امروز به بندر اسکندریه آن کشور رسید. این کشتی در حال وارد مصر شد که فرانسه فروش کشتی‌های جنگی بر روسیه را لغو کرده است. شبکه‌های تلویزیونی مصر امروز تصاویر کشتی تعرضی مسترال ساخت فرانسه را پخش کردند که به بندر شمالی مصر رسید. این کشتی جمال عبدالناصر نامگذاری شده و به تاریخ 12 جون از فرانسه حرکت کرده بود. کشتی دومی جنگی که مصر از فرانسه خریداری کرده به نام انور سادات رهبر فقید مصر نامگذاری شده و انتظار می رود در ماه سپتامبر به مصر برسد. فرانسه در اعتراض به الحاق کریمیای اوکراین به خاک روسیه، قرارداد 1.4 میلیارد دلاری فروش کشتی ها بر مسکو را لغو کرد. و امجد صابری قوالی خان شناخته شده ای پاکستان امروز به خاک سپرده شد. هزاران تن در مراسم به خاک سپاری وی در شهر کراچی شرکت کردند. عمران جاوید یکی از آوازخوان‌های دیگر پاکستانی امروز در مراسم به خاک سپاری امجد صابری از حکومت خواست تا هنرمندان را از هر گونه تهدید و حمله محافظت کند.
اس کے بارے میں میں مذمت کرتا ہوں بہت
من این رویداد را شدیداً تقبیح می کنم. غم عمیق خود را با شما شریک می سازم. از حکومت و نهادهای مسئول می خواهم تا در برابر چنین تهدیدها با ظرفیت کامل اقدام کند و این گونه رویدادها را خنثی سازد. امجد صابری دیروز توسط دو مرد موترسایکل سوار در حومه شهر کراچی هدف گلوله قرار گرفت و در راه انتقال به شفاخانه جان داد. پایان خبرها.
شش و 36 دقیقه شام به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های مجله خبری. ریاست جمهوری افغانستان میگوید ایت پاکستان خواهان ملاقات با ایت افغانستان در حاشیه اجلاس سازمان همکاری های شانگهای شده است.
از جانب پاکستان تقاضا برای ملاقات با رئیس جمهور افغانستان صورت گرفته، ولی این ملاقات نهایی نیست.
در صورت که افغانستان این بار بتواند عضویت دائمی سازمان شانگهای را کسب کند،
به افغانستان فرصت مهیا میکند که با کشورهای عضو در سازمان شانگهای روابط نزدیک داشته باشد. در
یک تن از کارشناسان امور سیاسی افغانستان بود. شورای عالی صلح افغانستان میگوید هیچ مانع داخلی و خارجی در گفتگوهای صلح با حزب اسلامی و طالبان وجود ندارد.
پروسه و در عمل صلح با حزب اسلامی با تحریک طالبان، من فکر میکنم که در شرایط کنونی نه مانع ملی وجود دارد، نه مانع بین‌المللی وجود دارد.
دو تن از قماندانان طالبان و همراهانشان امروز در جوزجان به پروسه صلح پیوستند. گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل بین المللی از همه‌پرسی بریتانیا برای ماندن و یا بیرون شدن این کشور از اتحادیه اروپا برایتان خواهیم گفت. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. باز هم سلام و شام شما بخیر. فرشته نگاست و همکارم طاهر روشان در بخش تکنیک دی مجله خبری مرام روی میکنه. ریاست جمهوری افغانستان میگوید تا هنوز مسئله ملاقات ایت افغانی با مقامات پاکستانی در حاشیه نشست شانگهای نهایی نشده است. رئیس جمهور اشرف غنی امروز در رأس یک ایت بلند رتبه به هدف اشتراک در نشست سازمان همکاری های منطقه‌ای یا شانگهای به ازبکستان سفر کرد. از سوی هم برخی از کارشناسان میگویند ایت به رهبری ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان صلاحیت اجرایی نداشته و ملاقات مقامات افغان با این هیئت کدام نتیجه در پی نخواهد داشت. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور غنی در حاشیه نشست دو روزه شانگهای با شماری از رهبران کشورهای عضو این سازمان دیدار خواهد کرد، اما موضوع ملاقات وی با هیئت پاکستانی تا حال نهایی نشده است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت جانب پاکستان خواهان ملاقات با هیئت افغان گردیده است.
از جانب پاکستان تقاضا برای ملاقات با رئیس جمهور افغانستان صورت گرفته و همچنان تقاضا صورت گرفته که آقای سرتاج عزیز با آقای احمر وزیر خارجه افغانستان ملاقات داشته باشد، ولی تا همین لحظه که ما با شما صحبت میکنیم این ملاقات نهایی نیست.
با گفته آقای مرتضوی رئیس جمهور غنی در حاشیه نشست شانگهای یا سازمان همکاری های منطقه‌ای با مقامات چین، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرغزستان ملاقات خواهد کرد. معلوماتی که رادیو آزادی به دست آورده نشان می‌دهد که رئیس جمهور افغانستان از رئیس جمهور چین در حاشیه نشست شانگهای می‌خواهد تا پکن بالای اسلام‌آباد فشار وارد کند. در همین حال شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت در صورت نهایی شدن ملاقات مقامات افغان و پاکستانی شاید رئیس جمهور و یا هم وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی در حاشیه نشست شانگهای با جانب پاکستان روی مسئله تورخم صحبت کند.
در هر سطحی که ملاقات دو جانبه صورت گیره موضوعات بیشتر مشارکت کردن در این ملاقات صورت همه جانبه مورد بحث قرار خواهد گرفت.
میان نظامیان افغان و پاکستانی به خاطر ایجاد تاسیسات از سوی پاکستان هفته گذشته در بندر تورخم درگیری وقفه صورت گرفت که برای هر دو طرف تلفات نیز در پی داشت. پس از این درگیری ها معینان وزارت های خارجه افغانستان و پاکستان در اسلام آباد دیدار نمودند و هر دو طرف توافق کردند که گفتگوهایشان را به خاطر ایجاد یک میکانیزم به هدف علی این مشکل ادامه میدهند. از سوی هم احمد سعیدی یک تن از کارشناسان سیاسی میگوید هیئت به رهبری ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان صلاحیت اجرایی نداشته و ملاقات مقامات افغان با این هیئت نیز نتیجه نخواهد داشت.
من بازم عرض میکنم که ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان صلاحیت اجرایی نداره. این هیئت عالی رتبه پاکستان نیست که تصمیم بگیره. اگر آقای خیری میبینه یا نمینه تاثیر نداره.
آقای سعیدی میگوید که به خاطر حل مشکلات در امتداد خط دیورند، حکومت افغانستان باید به سازمان ملل متحد و دیگر متحدین بین المللیش مراجعه نماید. از سوی هم ریاست جمهوری میگوید صلاحیت تصمیم گیری در مورد خط دیورند را حکومت نداشته، بلکه تنها مردم دو طرف خط دیورند می توانند در این باره تصمیم بگیرند.
شنیدید که هیئت پاکستانی خواهان ملاقات با مقامهای افغان در حاشیه اجلاس سازمان همکاری‌های شانگهای در تاشکند شده است. سازمان همکاری‌های شانگهای در سال 2011 میلادی از سوی چین، روسیه، قزاقستان، قرقزستان، تاجیکستان و ازبکستان اساس گذاشته شد. افغانستان، ایران، هندوستان، پاکستان و منگولیا از ناظرین این سازمان هستند. بر اساس گزارش‌ها انتظار می‌رود که هندوستان و پاکستان این بار عضویت دائمی سازمان همکاری‌های شانگهای را کسب کنند. در این حال وزارت خارجه افغانستان می‌گوید افغانستان در حال تهیه اسناد برای کسب عضویت دائمی این سازمان است. سخنگوی وزارت در یک نشست خبری امروز در کابل گفت درخواست برای کسب عضویت دائمی سازمان همکاری های شانگهای سال گذشته از سوی افغانستان به ثبت رسیده است. سرلیوال در این مورد جزئیات می‌دهد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید تکمیل اسناد برای پورا کردن شرایط کسب عضویت دائمی در سازمان همکاری های منطقه‌ای شانگهای به وقت نیاز دارد. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت افغانستان در حال تهیه اسناد است و سال گذشته درخواستش را به هدف کسب عضویت دائمی در این سازمان درج کرده است. وی گفت پس از طی مراحل در مورد عقد عضویت دائمی این کشور در یکی از نشست‌های سران همکاری‌های سازمان شانگهای تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد.
تکمیل کردن این اسناد یک وقت استاندارد در بر می‌گیرد. این کار از طرف جمهوری اسلامی افغانستان جریان دارد. پس از اینکه این اسناد تکمیل می‌شود و دارالانشای سازمان همکاری‌های شانگهای سپرده می‌شود و پس از آن یکی از نشست‌های سران در رابطه با عضویت جمهوری اسلامی افغانستان تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد.
سازمان همکاری‌های شانگهای در سال 2001 میلادی برای همکاری‌های چند جانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان تشکیل شد. افغانستان در سال 2012 میلادی به حیث عضو ناظر به این سازمان پیوست و همچنان هند، ایران و پاکستان نقش نظارتی را در سازمان همکاری‌های شانگهای دارند. اما انتظار می‌رود در اجلاس دو روزه سازمان همکاری‌های شانگهای که روز پنجشنبه آغاز می‌شود، پاکستان هند عضویت دائمی این سازمان را کسب کنند. تلاش های حکومت افغانستان در حال برای به دست آوردن عضویت دائمی سازمان همکاری های شانگهای جریان دارد که رئیس جمهور محمد اشرف غنی به هدف اشتراک در نشست سران سازمان همکاری های شانگهای به ازبکستان رفت. پیش از این چین از درخواست افغانستان برای کسب عضویت کامل افغانستان در سازمان همکاری های شانگهای پشتیبانی کرده است. اما آیا عضویت دائمی افغانستان در این سازمان می تواند بر وضعیت حال و آینده این کشور تاثیر گذارد باشد؟ محب الله شریف یکی از آگاهان مسائل سیاسی در پاسخ به این پرسش به رادیو آزادی گفت افغانستان در سازمان همکاری های شانگهای می تواند عمدترین مشکلات منطقه‌ای خود را مطرح و سپس راه حل مناسب آن را جستجو نماید.
عضویت افغانستان در سازمان شنگهای به افغانستان فرصت مهیا میکند که با کشورهای عضو در سازمان شنگهای روابط نزدیک داشته باشد، در ارتباط با مشکلات افغانستان، نیازهای افغانستان و نقاط بیرون رفت افغانستان از حالت فعلی و روابط دیپلماتیک منطقوی افغانستان بسیار مفید تمام خواهد شد.
آقای شریف تلاش افغانستان برای گرفتن عضویت دائمی سازمان همکاری های شانگهای را یک ضرورت جدی خواند، گفت همکاری های کشورهای منطقه در راستای تامین صلح، رشد اقتصادی و فرهنگی می تواند افغانستان را در جبران عقب ماندگی های به جا مانده از جنگ کمک کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شورای عالی صلح افغانستان می گوید هیچ مانع داخلی و خارجی در گفتگوهای صلح با حزب اسلامی و طالبان وجود ندارد. عطا رحمان سلیم معاونین شورا در یک نشست که از سوی جرگه صلح برگزار شده بود گفت علاقمندی برخی مقامهای گروه طالبان به پروسه صلح آنها را به انجام مذاکرات با این گروه امیدوار کرده است. از سوی هم عمر داودزی وزیر امور داخلی حکومت قبلی تاکید می کند که تلاش برای آوردن صلح در افغانستان از طریق پاکستان بیفایده است. نورالله شایان گزارش می دهد.
مقامات شورای عالی صلح افغانستان میگویند که در جریان مذاکره صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار با هیچ موانعی روبرو نشده و مطمئنند که اگر مذاکره با طالبان نیز آغاز شود با ممانعت مواجه نخواهند شد. عطا الرحمن سلیم معاونین شورا در یک نشست که از سوی جرگه صلح در کابل برگزار شده بود گفت که برای گفتگو با حزب اسلامی و گروه طالبان در سطح ملی و بین المللی هیچ مانعی وجود ندارد.
چه در پروسه و در عمل صلح با حزب اسلامی و چه در رابطه با صلح و مصالحه احیانا که شروع شود با تحریک طالبان، من فکر میکنم که در شرایط کنونی نه مانع ملی وجود دارد، نه مانع بین المللی وجود دارد، نه کدام تشتت و پراگندگی در داخل حکومت وجود دارد.
خلیل الله صافی عضو شورای رهبری جرگه صلح میگوید این جرگه غیر دولتی تلاش میکند میان حکومت افغانستان و مخالفان مسلح میانجیگری کند. شورای عالی صلح افغانستان در حال از نبود موانع در گفتگوهای صلح سخن میزند که پیش از این هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی گفته بود که برخی ها در ادامه جنگ منفعتشان را میبینند، از همین رو به جای صلح جنگ میخواهند. پیش از این وزارت خارجه آمریکا گفته است که مولوی حبت الله آخوندزاده رهبر جدید طالبان مسلح در لیست سیاه تروریستی شامل نیست و وی باید با استفاده از این فرصت به پروسه صلح یک جا شود. با این همه عمر داودزی وزیر امور داخلی حکومت قبلی و عضو شورای حراست و ثبات میگوید که تامین صلح در کشور از طریق پاکستان امکان ناپذیر است. وی که در این نشست حضور داشت گفت تا زمانی که پاکستان خواسته های شابالای افغان ها نقبولاند حاضر به همکاری در پروسه صلح نخواهد شد.
پاکستان میگه که با هندوستان سطح روابط شما را به اون سطح پایین بیارین که ما بردان میگیم و دومی که میگه خط دیورند من حیث یک مرز قبول کنه. حالی که این هدف پاکستان را برآورده ساختن نمیتونیم، باز دیگه باید نباید آرزوی همکاری صادقانه از پاکستان داشته باشیم.
ضیاءالحق امرخیل رئیس اجتماعی ثبات ملی که نیز در این نشست شرکت داشت تاکید میکند ضرور است که یک جنای سیوم برای پیشبرد گفتگوهای صلح که برای حکومت و طالبان قابل قبول باشد به میان آید و با صداقت کامل این روند را به پیش ببرد. این در حال است که طالبان مسلح پیش از این گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان را رد کردند. اما آقای امرخیل میگوید اگر این جنای بی‌طرف سیوم با مراجعه به مردم و تفاهم با جامعه جهانی وارد گفتگوهای صلح شود دور نخواهد بود که پروسه سال نتیجه مثبت بدهد.
شنیدید که شورای عالی صلح افغانستان میگوید هیچ مانع داخلی و خارجی در گفتگوهای صلح با حزب اسلامی و طالبان وجود ندارد. این در حال است که محمد هاشم زرقابی و ملا طاهر، دو تن از قماندانان مشهور طالبان که در دشت لیلی و مربوطات ولایت فاریاب و جوزجان علی حکومت فعالیت می کردند، امروز به پروسه صلح پیوستند. عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری که در جمع از این تسلیم شده ها در دشت لیلی صحبت می کرد از تسلیم این دو قماندان با ده ها تن افراد مسلح امرایشان به پروسه صلح استقبال کرد. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از جوزجان گزارش فرستاده است.
عبدالرشید دوست معاون اول رئیس جمهور میگوید در عملیاتی که روز گذشته در مربوطات ولسوالی دولت آباد، گرزوان و دشت لیلی از طریق هوا و زمین را اندازی شد، 17 طالب به شمول ملا جندالله یکی از افراد مشهور طالبان در ولسوالی گرزوان ولایت فاریاب کشته شده و 115 تن به سرگروپی مولوی طاهر و محمد هاشم زرقاوی در منطقه پهلوانتاش ولسوالی دولت آباد با سلاحشان با دولت یکجا شدند. معاون اول رئیس جمهور بار دیگر با هشدار تند پاکستان را عامل اصلی تربیه شبکه حقانی و سازماندهی حملات انتحاری در خاک افغانستان گفته افزود و اینیز آماده است تا حملات شبکه حقانی را در ولایت فاریاب، سرپل و جوزجان خونسا نماید. آقای دوستم که امروز در بین قماندانان تسلیم شده و نیروهای امنیتی در مدرسه تاغن مربوطات دشت لیلی صحبت میکرد، از پیوستن قماندان طاهر و زرقاوی به پروسه صلح استقبال نموده گفت:
بر قماندان اینطور فکر نکن که یا در جنبش آمده یا به اینا تسلیم شدی، در دولت خود آمده به حکومت خودتان آمده و ما از نام رئیس جمهور گپ میزنیم. بیقی قوم را اطمینان بده و از آمدن ما، آمدن خودت رئیس جمهور هم در جریان است. به خاطر هر پیشنهاد داره، هر چیزی که خواسته باشه، همون گفایت باز بگو.
در همین حال هاشم زرقابی قماندان 100 نفری طالبان میگوید آنها در جنگ علیه نیروهای امنیتی را اندازی میکردند، پول از شبکه حقانی پاکستان به دست میآوردند و سلاحهای سبک و سنگین را خریداری و از تحرکات نظامیشان علیه دولت به دست میآوردند. وی علاوه کرد:
از طرف پاکستان برای ما مردم، کمک و همکاری و دیگر که ما مردم در مقابل شما ایستاد میکرد، همه از طرف پاکستان بود. اینا مکمل قرار که خراب میکنن مردم پاکستان هستن، افغانستان خودشان که یک بار دیگر میندازه، همین خود پاکستان هستن، همین کارا مکمل از دست پاکستان برای.
اما طالبان تا هنوز در مورد تسلیمی افرادشان به رسانه ها چیزی نگفتند. مولوی لطف الله عزیزی والی جوزجان میگوید برای 115 تن از طالبان که با پروسه صلح به دولت پیوسته اند محل رهایشی آماده شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. برخی از فعالان مدنی و سیاسی با غیر قانونی دانستن حکومت وحدت ملی میگویند به ادامه کار آن باید نقطه پایان گذاشته شده و روی بدیل آن فکر شود. آنان امروز تا این نشست اعتراضیه در کابل گفتند حکومت کنونی مشروعیت قانونیش را از دست داده و باید از رای لویجرگه و یا برگزاری انتخابات قبل از وقت حکومت دیگر شکل گیرد. در امین حال حکومت افغانستان میگوید اعتراض کنندگان باید قبل از همچو اظهارات قانون را به دقت مطالعه کنند. آرزو قیاسی در مورد گزارش میدهد.
شماری از جوانان و اعضای نهادهای مدنی و سیاسی در یک گرد همایی اعتراضیه حکومت را متهم ساختند که برای بهبود وضعیت در افغانستان کاری انجام نداده است. آنان که به گفته سنگر امیرزاده، یکی از تنظیم کننده های این گردهمایی، تعدادشان به حدود 300 تن می رسید، تاکید داشتند که حکومت کنونی غیر قانونی است و بجای تحمل نمودن آن باید روی بدیلش فکر شود.
ما فقط در دنبال یک چیز هستیم: تحمل یا تغییر. تحمل یا تغییر.
اجمل سایس به نمایندگی از این نهادها قطع نامه اعتراض کننده ها را به خوانش گرفت که در آن روی برگزاری لویجرگه و انتخابات قبل از وقت تاکید شده است.
دیگر تحمل حکومت غیرقانونی و فاقد مشروعیت که عامل ده‌ها بحران و چالش در کشور گردیده است را نداریم و در بیان هستیم که با توسل به قانون راه حل بدیل و مشروع را تعقیب کنیم.
این در حال است که قبل از این شورای ملی، جبهه ملی نوین افغانستان یا اپوزیسیون حکومت، شورای حراست و ثبات و برخی مقامات پیشین نیز روی دوام کار حکومت وحدت ملی انتقاد کرده اند. این اعتراضات پس از آن صورت می‌گیرد که بر اساس توافقنامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی، رهبران حکومت باید در مدت 2 سال لویجرگه را به منظور تعدیل قانون اساسی و ایجاد پست صدارت برگزار کنند. اما جان کری وزیر خارجه آمریکا در سفر اخیرش به کابل گفته که توافقنامه حکومت وحدت ملی که در حضور داشته و امضا شده است برای 5 سال می باشد. در این حال شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری می گوید که اعتراض کنندگان قبل از انتقاد باید قانون را مطالعه کنند.
دوستانی که اعتراض دارند اینا یک بار قانون اساسی افغانستان رو با دقت مطالعه کنند. در قانون اساسی افغانستان هم در مورد لوی جرگه به وضاحت آمده، هم در مورد ترکیبش و هم در مورد میعاد انتخابات ریاست جمهوری که برای چند سال هست و برای چند مدت هست. بسیار خوب است که دوستایی که اعتراض دارن یک بار قانون اساسی افغانستان مطالعه کنند با دقت.
پیش از این عبدالله رئیس اجرای حکومت در که برخی حلقات و سیاسون از توافقنامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی را تعجب آور خوانده و گفته است که بزرگان باید این توافقنامه را به دقت مطالعه کنند. اما با این همه اعتراض کنندگان میگویند که برگزاری لویه جرگه میتواند مشروعیت و عدم مشروعیت حکومت وحدت ملی را واضح سازد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this
opportunity. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اما پرسی در بریتانیا برای ماندن و یا بیرون شدن این کشور از اتحادیه اروپا جریان دارد. نتیجه اما پرسی کاملا عملی نخواهد بود، زیرا تصمیم نهایی را پارلمان بریتانیا می گیرد. این همه پرسی شهروندان بریتانیا را به چند بخش تقسیم کرده و برخی ها نگرانی دارند که شاید پس از این برخی ایالت های بریتانیا خواهان استقلال شوند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
از سال 1975 میلادی که بریتانیایی ها برای شرکت در جامعه اقتصادی اروپا رای دادند، بزرگترین همه پرسی امروز در آن کشور برگزار شده است. امروز بریتانیایی ها تصمیم می گیرند که در اتحادیه اروپا بمانند یا آن را ترک کنند. با آنکه نتیجه همه پرسی مهم دانسته می شود، اما عملی شدن نتیجه آن در دست پارلمان بریتانیا است و در آنجا تصمیم نهایی گرفته می شود. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا مخالف بیرون شدن کشورش از اتحادیه اروپا است. او در شهر برمنگهم گفت: بریتانیای کبیری که من در تصور دارم و حتی کشور بزرگتر از آن خارج نمی شود، دست نمی کشد، بلکه باقی می ماند و مبارزه می کند. پس از کمپاین های گسترده، نتایج مقدماتی نشان می دهد که ماندن و یا خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا با رأی مردم خیلی با هم نزدیک است. 46.5 میلیون تن واجد شرایط رایدهی در همه پرسی امروز استند. این کمپاین جامعه بریتانیا را به چند گروه دسته تقسیم کرده است. در میان نسل نو و پیشین بریتانیا و میان مخالفین و موافقهای ماندن در اتحادیه اروپا درس های ایجاد شده است. این نگرانی ها هم مطرح شده که شاید برخی مناطق و ایالت ها مانند اسکاتلند خواهان استقلال شوند. جان فرتر یک رایدهنده در ادینبورگ مرکز اسکاتلند است. او به خبرگزاری رویترز گفته است مردم اسکاتلند اگر به نفع ماندن در اتحادیه اروپا رای بدهند و سایر ایالت‌ها رای مخالف داشته باشند، وی در همه‌پرسی آینده برای استقلال اسکاتلند رای خواهد داد. من از هر گونه همه پرسی نفرت دارم. این تجربه بنابر دلایل مختلف مورد پسندم نیست. بنا نمیخوام بار آینده رای بدهم، خسته شدم. اما اگر یک همه پرسی دیگر برگزار شود، شاید به نفع استقلال اسکاتلند رای بدهم. در حالی که روند رایگیری ادامه دارد، یک نهاد ناظر اینترنتی پیش بینی می کند که حامیان باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا 55% و طرفداران بیرون شدن از این اتحادیه 45%. مسئولان این شبکه اینترنتی می گویند پیش بینی بر اساس صحبت با 4700 تن که تا نیمه دیشب صورت گرفت مطرح شده است. اما بر اساس یک سروی دیگر، موافقان باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا 52% و مخالفان آن حدود 48% هستند. رایدهی امروز از ساعت 7 صبح آغاز شد و تا ساعت 10 شب به وقت لندن ادامه خواهد داشت.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. رادیو آزادی را می توانید همه روز از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته بشنوید. فرشتن نگاستم و تشکری می کنم از امرایتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر می شیم. حالا به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.